ویژه، خدمات نوستالژیک، خدمات درمانی در حوزه ورزش و توانافزایی دارن، آیا ما هم داریم؟ خب البته اگه نداریم سهم بازارمون کوچیکه و درآمد ویژه‌ای نداریم. اما اینکه کشورهای دیگه چگونه، چقدر درآمد دارن یا ندارن، عرض کنم خدمت شما که کشور به کشور متفاوته. مثلا اگر شما راجع به کشور مالدیو هولوش 1700 جزیره صحبت کنید و اگر بگید همه یه فعالیت‌های در دل آب نوعی ورزشن، از پرواز گرفته
مثلا اونجا دیگه کلا مثلا میشه گردشگری ورزشی کل مالدیو، یعنی بخواد به این برسید دیگه. اگر بخوام اینطوری بگیم پس باید بگیم اونم اونجوری، در صورتی که اینطوری نیست.
نه این که درسته، من حالا فقط میخوام اساس درآمدیش بگم. یعنی اگر همه اینها رو در پیرامون دو تعریف گردشگری ورزشی و گردشگری فعالیت محور اصلا هر دو رو در نظر بگیریم، خب سهم بازار مالدیو چقدر؟ خب اصلا مالدیو اساسا بودجهش از روی این فعالیت می‌بنده. یعنی کشور با کشور با توجه به استعدادهای محیطی از طبیعت گرفته تا انسانی، به خدمت شما هست که ظرفیت‌های موجود مثل همین اسپانیا و تیم بارسلونا و موزش، مثل زیرساخت‌های موجود، مثل پیشرفته بودن در علوم ورزشی مختلف، آنچه که رویدادهای علمی، آموزشی، تفریحی، ماجراجویانه رو باعث میشه، همه و همه باعث میشه که اون کشورها باید دید آیا دپارتمان ویژه‌ای دارن و بودجه تخصیص دادن و زیرساختی به وجود آوردن، طبیعتا سهم بازار دارن. اگر هیچ کدوم این کارا رو نکردن و همچنان در حیطه تعریف باقی موندن، اختلاف نظرهای وجود داشت. ایران ما اونجوریه، ما انجمن گردشگری ورزشی داریم، فعالیت‌های حوزه اکوتوریسم و ورزش رو انجام میده، اصلا بدون هیچ وجاهت قانونی راهنمای سفر تربیت میکنه، به اون راهنماها کارت میده، درسته که اصلا نه محکمه پسند داره، نه پشتوانه علمی داره، نه قانونی داره، هم اون کارو میکنه. این نشون میده که ما در ابتدای مسیر توسعه امروزی و علمی هم گردشگری ورزشی هستیم و هم گردشگری موضوعی.
خیلی متشکرم.
من خیلی میتونم اینو براتون بحث بدم تو حوزه.
منم خیلی از شما به غیر از این سوالات دیگری دارم. فکر میکنم که بتونیم حالا دو بخشیش بکنیم در روزهای آینده. انشالله این بحث رو بر همین بستری که با شما آغاز کردیم ادامه بدیم. خیلی متشکرم از شما جناب شادلو.
قربونتون برم.
روز خوبی داشته باشید. ممنون که رو خط برنامه
از شما. برنامه خوبی، روز خوبی، توفیق آرزو میکنم. ممنون که دعوت کردید حقیقتا.
سپاسگزارم. بزرگوارید. خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. در ادامه برنامه ورزش و جامعه میرسیم به بخش ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست.
گردشگری ورزشی به سفرهایی گفته میشه که تماشای یک مسابقه ورزشی یا شرکت در چنین مسابقاتی رو در بر بگیره. گردشگری ورزشی یکی از زیرمجموعه‌های گردشگری و صنعت توریسم هست که روز به روز در حال گسترش و پیشرفته و بر تعداد طرفداران اون افزوده میشه. امروز صنعت گردشگری در ابعاد گوناگون در حال پیشرفت و گسترش سریعه. در این بین گردشگری ورزشی به معنی تجربه سفر برای شرکت یا تماشای رویدادها و فعالیت‌های ورزشی به بخش مهمی از بازار این صنعت تبدیل شده. بازاری که میتونه برای کشورهای گوناگون با توجه به شرایطی که دارن منبع درآمد عظیمی باشه. به منظور رقابت در این بازار رو به رشد، به دست آوردن درک عمیق از اهمیت و فواید این بخش از گردشگری برای کشورها و جوامع گوناگون ضروریه. فرآیندهای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این رویدادها و برنامه‌ریزی برای میزبانی چنین رویدادهایی به شکل موفقیت‌آمیز، کاری بسیار دقیق، علمی و حیاتیه. گردشگری ورزشی یک بازار روبه رشده که شهرها و کشورهای زیادی در تلاش هستند تا با فراهم کردن زیرساخت‌ها سهمی از این بازار پرسود داشته باشند. اما دسته‌بندی‌های گوناگونی برای گردشگری ورزشی وجود داره. اولین اونها گردشگری رویدادهای ورزشیه. این بخش از گردشگری ورزشی شامل رویدادهایی مثل بازی‌های المپیک، مسابقات جام جهانی فوتبال یا رقابت‌های جام ملت‌ها در قاره‌های گوناگونه. این رویدادهای بزرگ از مشهورترین و پرطرفدارترین مقاصد گردشگری ورزشی در دنیا هستند که هر 4 سال یک بار و هر بار در شهر و کشورهای متفاوتی یا گاهی اوقات به صورت مجتمع در چندین کشور برگزار میشن. جام جهانی سال 1994 و المپیک سال 1996 هر دو در شهر آتلانتا در کشور ایالات متحده برگزار شد و به این طریق آتلانتا تونست به عنوان یک جاذبه گردشگری مهم در دنیا شناخته بشه. در جریان آماده سازی برای رقابت‌های جام جهانی سال 1994 تخمین زده شد که این رویداد 50 میلیون مسافر خارجی رو به خاک ایالات متحده خواهد کشوند. علاوه بر این، گردشگری مرتبط با تیم‌های مطرح ورزشی هم بخشی از گردشگری ورزشی به حساب میاد. به عنوان مثال سفر برای تماشای مسابقات تیم‌های مثل بارسلونا یا رئال مادرید در فوتبال اسپانیا یا یکی از تیم‌های محبوب در کشورهای دیگه. نکته بعدی و دسته‌بندی بعدی برمی‌گرده به گردشگری ورزشی فعال. افرادی که برای انجام یک ورزش و در واقع شرکت در یک رویداد ورزشی سفر می کنند گردشگران گردشگری ورزشی فعالند. این رویدادهای مشارکتی طیف گسترده ای از ورزشها و اشکال مختلفی از تورنمنتها و رویدادها را شامل می شه. ورزشهای مانند گلف، قایقرانی، تنیس، ماهیگیری، موج سواری، شنا و غواصی از ورزشهایی هستند که افراد برای انجام اونها و شرکت در مسابقات اونها به کشورهای دیگه سفر می کنند. برخی از کارشناسان این زیرمجموعه رو به دو دسته دیگر هم تقسیم می‌کنند که شامل شرکت کننده در رویدادها و علاقه‌مندان به رویدادها هستند. شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی کسانی هستند که یا به شکل آماتور یا حرفه‌ای در این مسابقات شرکت می‌کنند و برای این رقابت‌ها به جاهای دیگری سفر می‌کنند. علاقه‌مندان اون دسته از افرادی هستند که در سفرهای ورزشی برای تفریح و سرگرمی و تماشای مسابقات شرکت می‌کنند. دسته‌بندی بعدی هم برمیگرده به گردشگری ورزشی نوستالژیک و مشاهی. این زیرمجموعه از گردشگری ورزشی به سفرهایی گفته میشه که بازدید از جاذبه‌های گردشگری ورزشی رو در بر میگیره. به عنوان مثال تالار مشاهیر ورزشی در گوشه و کنار دنیا یا موزه‌های ورزشی و ورزشگاه‌های بزرگ و مشهور دنیا که تورهای بازدید برگزار می‌کنن میتونن جزء این دسته باشن. حتی ملاقات با مشاهیر ورزشی هم در این دسته هستن. گردشگری ورزشی سخت شامل تعداد افرادیه که در یک رویداد رقابت ورزشی شرکت می‌کنند. در این نوع سفرها به طور معمول این رویدادهای ورزشی هستند که انگیزه سفر به مقصدی خاص میشن. بازی‌های مثل المپیک و جام جهانی فوتبال، مسابقات فرمول 1، رویدادهای ورزشی منطقه‌ای مثل بازی‌های آسیایی جزء این دسته هستند. و بخش بعدی هم برمیگرده به گردشگری ورزشی نرم، یعنی زمانی که مسافر برای شرکت در فعالیت‌های ورزشی تفریحی یا سرگرمی‌های اینچنینی سفر می‌کنه. ورزش‌های مثل پیاده‌گردی یا پیاده‌روی، اسکی، قایقرانی تفریحی و چیزهای از این دست مثل پاراگلایدینگ در این دسته از گردشگری ورزشی هستند.
ظهر همگی بخیر. خیلی متشکرم که ورزش و جامعه رو میشنوید. یه نکته ای شنوندگان محترم از قلم نیفته فراموش نکنیم که از امروز یعنی 5 مهر 1399 خدمتتون عرض بکنم که یه جوره دیگه از دیروز دیگه هفته گردشگری شروع شده، یعنی در هفته گردشگری هستیم. امروز 5 اولین روزش هست. خدمت شما عرض کنم که این موضوعی هم که انتخاب کردیم به همین مناسبته و قصد داریم که در حوزه ورزش یه ورقی بزنیم، یک تبرقی بکنیم، ببینیم که کجای کاریم، چندیم، گردشگریمون در شرایط ایدئال اصلا کرونا هم نباشه چقدر مناسبه، ورزشیش چقدر درست حسابی و درست درمونه. میخوام با بابک منفرد صحبت بکنم در بخش به اضافه گردش. این به اضافه گردش یه بخش ویژه است مناسب با این هفته و موضوع هفتگی برنامه ورزش و جامعه. آقای منفرد سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم حضور شما، همکار خوبم، همکار قدیمی آقای کاظم‌زاده، همکار عزیز رادیو ورزش و شما شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی. خیلی ممنون که در این لحظات این انتخاب رو دارید. آقای کاظم‌زاده عزیز، 27 سپتامبر فردا روز جهانی گردشگری هستش و جا داره تبریک بگم به همه همکاران خودم در سراسر دنیا که به گردش و تفریح جامع اهمیت خاصی رو میدن، چه شما عزیزان و ما که در رسانه به این موضوع میپردازیم، چه الان چه 20 سال گذشته که رادیو ورزش از سال 78 که افتتاح شد، همواره گردشگری بخشی از موضوعات اصلی رادیو ورزش بود. من افتخار دارم
مثلا برنامه ثابت داشتیم. دقیقاً فکر کنم که شما تو حالا با صدای کوهستان و برنامه‌های صبحگاه هم که خوب.
صدای کوهستان ورزش در تعطیلات شب‌های جمعه بود که تهیه و اجراش با خودم بود. عرضم به حضورتون برنامه‌ای خیلی متعدد که در رادیو ورزش و شبکه‌های متعدد دیگه حالا رو آنتن بوده و در همین روز جهانی گردشگری جا داره یاد کنیم از یکی از پیشکسوتان فقید استاد محمد اینانلو که پیشرو هست، استاد هست و ما همگی سعی کردیم در واقع پشت ایشون حرکت کنیم و در رسانه از گردشگری به آنچه که حقش هستش بپردازیم. در حال امسال در سال 2020 سال 2020 سازمان جهانی گردشگری یک شعار هم انتخاب کردن، شعاری که به موضوع برنامه نزدیک میشه، جهانگردی و توسعه روستایی. خب ما از جمله کشورهایی هستیم که حتما صحبت‌های دوست عزیزم آقای علی شادلو رو هم شنیدم، ما از خیلی دوران نوجوانی با هم دیگه کوه می‌رفتیم و دوره امداد و خلاصه با تجارب ایشون هم آشنا هستم و خیلی استفاده کردم از صحبت‌های ایشون. ما تو کشورمون ایران اگه بخوایم صرفاً به ایران بپردازیم، شعار امسال سازمان جهانی گردشگری توسعه روستایی رو خیلی می‌تونیم بهش ریز نگاه کنیم.
بله.
تو بحث گردشگری به خصوص در واقع حالا توریسم ورزشی که عنوان میشه یا گردشگری ورزشی، خیلی از پتانسیل‌های نهفته در روستاهای ما، کشوری که مملو از ایلات هست، عشایر هست، جامعه‌های روستایی هستش، خیلی فرصت‌های ورزشی هست که میتونیم بهش بپردازیم، نگاه ویژه داشته باشیم و مردم رو، گردشگران رو به سمت اون سوق بدیم، برن که اون ورزش‌ها رو تو دل روستاها ببینن. ورزش‌هایی که مثل الک دولک. الک دولک وقتی که مقایسه می‌کنیم مثلا با ورزش‌هایی که از ورزش‌ها مثل فوتبال آمریکایی یا دست‌رشته خودمون رو با ورزش‌هایی که الان در المپیک جایگاه خاص خودش رو دارن، می‌بینیم که خاستگاهشون ایران بوده، خاستگاهشون همین در واقع روستاهای ما بوده. اشاره جالبی داشتن دوست عزیزم در آیتم دوم برنامه که پخش شد، که البته تعریفی هست که توی اینترنت هم وقتی ما جستجو میکنیم از توریسم ورزشی چند تعریف میاد، گردشگری فعال، گردشگری مشاهیری. بعد آنچه که من خودم در طی این سالها تجربه کردم و الان میخوام برای شما و شنوندگان عزیز بازگو کنم، یه تجربه خوب بود. ما محمد اوراز رو اسمش رو خیلی شنیدیم، به خصوص کوهنوردان آشنایی دارن با شادروان اوراز. خب محمد اوراز اولین کوهنورد ایرانی بود که به اورست صعود کرد. محمد اوراز تنها کوهنوردی بود که بدون استفاده از ماسک اکسیژن در واقع به قلل بالای 8000 متری، یعنی تعداد زیادی از 8000 متری ها رو صعود کرد و فتح کرد. ما در سال 96 از طرف سازمان در واقع میراث فرهنگی و جهانگردی، در اون موقع سازمان بود الان وزارت خونه شده، در استان تهران به عنوان آژانس برتر استان انتخاب شدیم. دلیلش هم در بحث تورهای ورودی بود. یکی از کسانی که در واقع توریست های خارجی که وارد ایران شده بود و در واقع همسفر من بود و من ایشون رو به گردش می بردم، یکی از کوهنوردان پاکستانی بود. جالبه ایشون اومده بود ایران فقط ببینه که شهر نقده کجاست، نقده چطور شهریست که یک همچین کوهنوردی با این میزان آمادگی رو در واقع در خودش پرورش داده و تونسته انقدر شاخص کوهنوردی کنه. خب میرسیم به همون بحث، بحث توریسم ورزشی و دیدن مشاهیر. وقتی به شهر نقده میره، دیگر شهرهایی که شاید خیلی خیلی مشهور نیست، انقدر کیش و قشم و مشهد و شیراز و اصفهان مشهور هستن در نزد خارجی ها، شنیدنش برای من خیلی عجاب انگیز بود که ایشون میخواد نقده رو ببینه و ایشون رو نقده بردم و اونجا حالا برای شنوندگان عزیز رادیو ورزش از طرف ایران بگم که وقتی به نقده میرید شما به شهر سرچشمه ها، به شهر کوهستان های بسیار زیبا وارد میشید، به هفت چشمه نقده میرید، هفت چشمه جوشان که هر کدوم مزه و طعم متفاوتی داره و برای خودش خیلی جذابه. خب شهر نقده از این حیث میتونه جذب کنه یک توریست خارجی رو به کشور، خب میتونه مقدار زیادی برای ما ارز آوری داشته باشه و از این حیث صحبت‌ها که فکر میکنم حالا در این هفته
نمونه‌های زیادی بله میشه گفت و حالا سعی میکنیم که روی مفاهیم هم بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم. خیلی متشکرم بابا که هست، امیدوارم که موفق و معید باشی و
پایان هفته با تو هم بخواهی بود.
متشکرم از شما، منم همینطور خوشحال شدم.
درود بر شما، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. تا فردا همین ساعته که باز هم در خدمت شما خواهم بود. فردا میخوام به موضوعات دیگری در به خصوص در تو با ارز آوری آمدن گردش.
حالا من خیلی دوست دارم حالا ببینیم رو مفاهیم مثلا اصلا آقا توریسم و اکوتوریسم چی میشه که میشه اکوتوریسم، بعد اکوتوریسم ورزشی چه ویژگی هایی داره، اینا رو ما هم دیگه کمی گپ بزنیم مرور بکنیم فردا ان شاء
الله.
قربونتون، متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، شناخت ورزش و حواشی آن از منظری جامعه شناختی. رادیو ورزش، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13.
ظهر بخیر، ورزش و جامعه رو میشنوید. بخش بعدی برنامه‌مون برشی از بحث علی مقانی، بحث امروز رو شنیدی، یه برش رو برمی‌داریم با هم دیگه مزه مزه می‌کنیم و در همین حال گپ می‌زنیم. علی مقانی عزیز سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض کنم خدمت شما ای کاظم‌زاده عزیز، همه همراهان برنامه ورزش و جامعه. داشتم برنامه رو گوش می‌کردم، حرف از گردشگری فعال شد و به یادم افتاد که چقدر ما نسبت به مزیت نسبی هامون در ایران بی توجه و کم توجهیم. اگه بخوام یه مثال عرض بکنم، جزیره کیش رو وقتی اولین در واقع چیزی که برای ما تداعی میشه در ذهنمون، اون چه که جا افتاده پاساژ و خریده و چیزهایی از این قبیل، اما ظرفیت های بسیار بسیار بالای این جزیره زیبا در ورزش های آبی و به طور مشخص غواصی، اون چیزیه که در واقع در رسانه هم خیلی کمتر درباره اون صحبت شده. میدونید حتما که جزیره مرجانی کیش به خاطر مرجان هایی که قدرت تصفیه آب دارن، آب بسیار بسیار زلالی داره برای غواصی، به اضافه گونه های متنوع آبزیانی که در اون منطقه حضور دارن، میتونه یکی از بزرگترین سایت های غواصی در منطقه باشه یا در غرب آسیا. اما در واقع از این ظرفیت خیلی خیلی کم استفاده شده. اجازه بدید از تجربه زیستی خودم عرض بکنم. به عنوان کسی که حالا در 4-5 منطقه خلیج فارس غواصی کردم، جزیره کیش غواصی درش بسیار بسیار شگفت‌انگیزه و جذابه و نمیدونم چند درصد از شنوندگان تا به حال از کشتی سنگالی که 15 سال پیش در ساحل کیش غرق شد تا حالا شنیدن. آیه کاظم‌زاده، به حدی زیباست این کشتی، در عمق 22 متری هم هست، یعنی
خیلی
نیاز نیست که در واقع خیلی آموزش های پیچیده‌ای داده بشه به یک نفر برای اینکه بتونه این کشتی رو از نزدیک ببینه. بعد از 3-4 روز تقویسی میشه به عمق 22 متری رفت و جالبه که این کشتی به شکل حالا داستان طولانی داره که به شکل مشکوکی غرق میشه و کاملا سالم میره زیر آب و الان شده زیستگاه مصنوعی آبزیان اون منطقه و این یکی از اون جاذبه های زیباییه که ما کمتر ازش صحبت کردیم یا در واقع کمتر بهش پرداخته شده. این قصه مزیت نسبی ها میشه براش مصداق های دیگه هم آورد. به طور مثال ما در پایتخت در شهری زندگی میکنیم که بیخ گوشمون یک قله 4000 متریه و کمی دورتر یک قله 5700 متری دماوند که بسیار هم زیباست و برای اینکه بخوایم مقایسه کنیم می‌بینیم که در تمام قاره اروپا قله‌ای به ارتفاع دماوند وجود نداره. اینها اون ظرفیت‌های نادیده گرفته شده‌ایه که فکر می‌کنم میشه ازش در حوزه‌ای که آقای کاظم‌زاده داشتم اخبار و در واقع آمارها رو مرور می‌کردم چیزی بوده 7-10% گردشگری در جهان امروز مختص به گردشگری ورزشیه. یعنی یک سهم عمده‌ای داره گردشگری ورزشی در سراسر جهان و من فکر میکنم که میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. کارشناس قبلی از در واقع گردشگری ورزشی در روستاها صحبت کردم، به این در واقع یاد این افتادم که ما در بسیاری از استانهامون از هرمزگان که بیایید بالا کرمان بیاید به استانهای کویری هست و حتی در شمال کشورمون در استان گلستان ما شتر داریم، اما چقدر مثلا فرض بکنید روی شتر سواری به شکل تفریحی، حالا نمیگم به شکل در واقع حرفه‌ای و اینها، نه به عنوان یک جاذبه گردشگری درباره‌اش صحبت شده؟ تقریبا هیچ. یعنی نمیدونم از جمعیت 80 میلیونی ایرانی ها چند نفر تا به حال این تجربه رو داشتن که ببینن چقدر جذاب و جالبه. حالا انشالله با امید خدا ظرف تو روزهای آینده درباره مصداق‌های دیگه‌ای صحبت خواهیم کرد، اما اینو یادمون باشه که خیلی در واقع تو این زمینه کمکار بودیم. و یک نکته خیلی جالب این که آقای دکتر سلطانی فر وزیر فعلی ورزش پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری بودن و شاید این پیوند با حضور ایشون میتونست خیلی قوی‌تر باشه که متاسفانه نشد.
ممنونم از تو علی مقانی، برای تو آرزو موفقیت میکنم تا فردا.
خواهش،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر، ممنونم که ورزش و جامعه رو میشنوید. لحظات پایانی برنامه است. ما بخشی رو از اوایل سال که برنامه شروع شد تدوین کردیم و در برنامه گنجوندیم تحت عنوان ورزش و ویروس که امید فراغت تقدیمتون میکنم. یه خواهشی دارم ازتون، بعضی از فعالیت ها با توجه به وضعیت مملکتی، نه فقط وضعیت ما که حالا وضعیت ما خیلی ویژه تر هم هست دیگه، با خبری با توجه به فشارها و تحریم ها و وضعیت اقتصادی که روز به روز هم داره عجیب و غریب تر میشه، یک سری فعالیت ها رو هیچ جوره نمیتونیم جلوشو بگیریم، یعنی نمیتونیم نریم سر کار. فکر میکنم کاملا درک میکنید. یا خیلی کارهای دیگه که حالا جزء نمیخوام بشم، یه بخشش هم نقد وارد نقدم همیشه بوده، اصلا شکی هم درش نیست که خب حالا جای مطرح کردنش اینجا نیست. خواهشی که دارم رعایته، تا اونجایی که از دست خودمون برمیاد به عنوان شهروند خواهش میکنم رعایت بکنیم و بقیهش هم حق داریم که مطالبه بکنیم و بگیم آقا اینجای کارت میلنگه، آقای مثلا مسئول اونجای کارت مشکل داره، این کارو چرا کردی، این کارو چرا کردی، و اینم بخوایم، قطعا شکی درش نیست. اما اون قسمتی که به خودمون مربوط میشه رو هم رعایت بکنیم. امید فراغت در همین خصوص برای ما خواهد بود.
سلام و ادب و ظهر بخیر به شنوندگان عزیز. متاسفانه تلفات ناشی از ویروس کرونا بر اساس آمار ستاد ملی مبارزه با کرونا بالا رفته و این زنگ هشدار رو باید جدی گرفت. هم مردم و هم مسئولان در شرایط موجود که فصل سرما هم مزید بر علت شده، باید حواس جمع‌تر باشیم. یادآوری رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به خصوص زدن ماسک و رعایت فاصله و دوری از تجمعات، یک اصله که مدام باید به شهروندا گوش زد بشه. این روزها مسابقات فوتبال جام باشگاه آسیا در کشور قطر داره برگزار میشه و جا داره که برای تیم‌های ایرانی آرزوی موفقیت کنیم. اما نکته قابل تأمل این بود که در مرحله گروهی تیم الهلال عربستان به دلیل ابتلای بازیکناش به ویروس کرونا حذف شد و به واقع از ادامه حضورشون به دلیل اینکه تعداد زیادی از بازیکناشون دچار ویروس کرونا شدن ممانعت به عمل اومد. باید پذیرفت که همگیمون، اهم از ورزشکار و غیر ورزشکار، پیر و جوان، کودک و خردسال و زن و مرد، در معرض ابتلای به این ویروس قرار داریم و کوچکترین غفلت و فراموشی در قالب عدم رعایت پروتکل‌ها میتونه ما رو دچار این بیماری کنه. متاسفانه اکثریت استانهای کشور در معرض هشدار و در وضعیت قرمز قرار دارند و به نوعی در فضای تهدید همگانی حضور داریم و باید در چنین فضایی مسئولیت پذیریمون بیشتر باشه. این درست که مشکلات اقتصادی و معیشت برای اکثریت جامعه دغدغه شده، اما بپذیریم که دغدغه اصلیمون باید حفظ سلامت خودمون و اطرافیانمون باشه. گاه دغدغه‌های دیگه باعث میشه فراموش کنیم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. به همین دلیله که میگم باید دغدغه اصلی حفظ سلامتیمون باشه. اگر ما مردم بپذیریم که پیشگیری بهتر از درمانه، اون وقت بهتر میتونیم معنا و مفهوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو درک کنیم. هنوز عده‌ای در جامعه پروتکل‌ها رو رعایت نمی‌کنن و فارغ از واقعیت‌ها در تصورات غیر واقعی خودشون زندگی می‌کنن و در واقع فضای امن شهروندا رو ناامن میکنن. باید در چنین فضایی همگیمون احساس مسئولیت همگانی داشته باشیم و به چنین افرادی که پروتکل ها رو رعایت نمیکنن تفهیم موضوع کنیم که در چه شرایطی قرار داریم و چه خسارتی رو به خودشون و اطرافیانشون دارن میزنن. وقتی که در سطح مسابقات بین المللی تیمی رو از گردونه رقابت ها به دلیل ویروس کرونا حذف میکنن، باید متوجه باشیم که ویروس کرونا چه موقعیت خطیری برای همه ایجاد کرده و هر گونه غفلت و رعایت نکردن سطح جامعه ماسک نمیزنن و دیگر پروتکل ها رو رعایت نمی کنن، در واقع خطر آفرین به حساب میان و باید مورد بازخواست قرار بگیرن. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
از اینکه برنامه ورزش و جامعه رو شنیدید از شما سپاسگزارم. شنوندگان محترم، به پایان برنامه رسیدیم. برای شما آرزوی روز خوب رو در پیش رو دارم. امیدوارم که فردا هم ما رو بشنوید و این بحث رو دنبال بکنید. انشاءالله که مورد توجه هم قرار بگیر و مفید باشه براتون. سپاسگزارم. تا فردا، خداحافظ.